بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته گذشته راجع به انتظار حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف روایتی خوندیم، فکر می‌کنم به دنبال همون بحث یه روایتی هست بخونیم. مقدمتاً عرض کنم که این که در روایت دارد امام تشریف میارن قسط و عدل در عالم می آورد بعد ما ملعت ظلمن و جورا، انصاف قضیه این است که الان اون زمانی که ملعت ظلمن و جورا شاهدش هستی، زمان زمان عجیبی است. شما ملاحظه کنید در سطح جهان ظلم‌هایی که، جنایت‌هایی که واقع میشه علنی بین و تقریبا بین المللی و هیچ کس حرف نمیزنه. آمریکا حمله میکنه به افغانستان، یک کشور رو تصرف میکنه. از کجای دنیا میاد؟ کجای دنیا با قدرت و زور یک کشور رو اشغال میکنه؟ چقدر مسلمان ها کشته میشن، چقدر ویرانی ها، و خب یه ظاهری هم بهش میدند و یه مشروعیت ظاهری ادعا میکنند و کسی هم حرف نمیزنه. عراق رو میان اشغال میکنن با اون کیفیت، با حمله ها و عرض کنم که بمبارون ها، و چقدر بچه ها، بیمار ها، پیر ها، زن، مرد کشته میشن و اشغال میشه یک کشور، کشور اسلامی، و کسی نفسش در نمیاد. در فلسطین چقدر این مسلمان ها رو، فلسطینی ها رو که به عنوان حمایت از مرزشون، کشورشون، آیینشون، اعتقادشون دارن می جنگن، مبارزه می کنن، اینا رو تروریست میگن، و شارون و صهیونیست هایی که دارن می کشند و خراب می کنند و اشغال می کنند میگن مشروعه. اون حمله می کنه اسرائیل به سوریه و بوش میاد میگه حق شارون هست، که حق مشروع شارون هست که به سوریه حمله کن. کسی هم حرف نمیتونه بزن. این جنایت های علنی به این کیفیت داره در عالم میشه. این زرادخانهی که اسرائیل داره در منطقه با اون همه عرض کنم که توسعش، اونو هیچ کس حرفی بهش نمیزنه. ایران مثلا میگه در مقام این هست که بخواد مثلا برای تأمین عرض کنم که مواردی که نیاز کشور هست، برای چیز صلح میخوان یه کارایی داشته باشن، حمله میکنن بهش، محکوم میکنن ایران رو. نکنه یه وقت دست پیدا کند به مثلا اون اسلحه های شیمیایی مثلا. این جنایت هاییست که در سطح عالم میشه. بریم داخل کشورها ببینیم، اونجا هم دیگه معمولا اونا که اسلام درشون نیست و کافر هستن که واقعا کفرستان است، نه تنها از نظر اعتقادی، از نظر عملی کفرستان است. در عرض کنم که کشورهای اسلامی هم انسان بره در کشور خودمون الان یک کشور اسلامی، جمهوری اسلامی، ملاحظه کنید این بیبندوباری ها و عرض کنم که ظلم و جنایت و تضییع حق ها و رشوه خواری ها و عرض کنم که مال های سرقت ها و آدم کشی ها امثال این چقدر جنایت میشه. این بعد ما ملعت ظلمن و جوراد جدن یک مستاقش الان هست که ظلم و جور عالم رو گرفت. خب یا خودم فکر میکند که چه بدبختی هست که انسان در یه زمانی قرار بگیره که وضع جهان از نظر ظلم و فساد رسیده باشد به این حد، غبطه بخوره انسان از اونایی که در زمان پیغمبر بودن، در زمان امیرالمؤمنین بودن، در زمان حضور ائمه بودن، میرفتن حضور پیغمبر، درد دلشونو میگفتن، مطلبشونو میگفتن، یا آرامشی بهشون داده میشد، اعتمادی بهشون داده میشد. و امروز ملجعی، پناهی که انسان بتوند وظیفه شو لااقل تشخیص بده، وظیفه چیه، وظیفه رو کسب تکلیف بکنه، عرض کنم که یه آرامشی، یه اطمینانی، یه دلگرمی پیدا بکند، خب نیست با غیبت امام زمان. چیزی که باعث تسلی خاطر میشه و باعث امید هست این است که ما روایاتی داریم که حفظ ایمان در آخر زمان خیلی مشکله، اما اگر کسی توانست در این مقام خودشو بیارد که ایمانشو حفظ بکنه، این شخص با اون کسی که در زمان پیغمبر، در زمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اجمعین ایمانشو حفظ کرده، اینا قابل مقایسه نیست. حفظ ایمان امروز با حفظ ایمان در زمان پیغمبر، در زمان حکومت امیرالمؤمنین، در زمان امام صادق علیه السلام، اونو که دسترسی داشتند و میتونستن خدمت امام برسن، خیلی تفاوت داره. در یه روایت میفرماد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته لعلی علیه السلام، یا علی و علم ان اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان. اعجبهم ایمانا، اعجب الناس ایمانا و اعظمهم یقینا، قوم یکونون فی آخر الزمان لم یرب النبی، پیغمبر رو ندید. و حجبت عنهم الحجه، حجت وقتشون هم غایب است، محجوب است، مستور است، نمیبینن اون، نه پیغمبر رو میبینن نه امام. فآمنوا بسواد علی بیان، فقط اینا ایتهای خوندن، خطها و نوشتهایی که رو کاغذها بوده خوندند و ایمان آوردند. اینا اعجب الناس و اعظم الناس ایمانن است. این یک روایت. روایت دیگر عرض کنم که فی وصیت هیل ابی ذر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتدرون ما غمی، یه وقت در جمع اصحابش پیغمبر فرمود میدونید غم من چیه؟ اتدرون ما غمی و فی ای شیء تفکیری، میدونید در چی فکر میکنم من و فی ای شیء اشتیاقی، آیا میدونید اشتیاق من به چیه؟ فقلنا یا رسول الله اخبرنا عن ذلک، فقال اخبركم ان شاء الله، وعده داد که خبر بده. ثم تنفس سعدا، یه تنفسی کردن یا آهی کشید پیغمبر و قال ها شوقا الى اخوانی من بعدی. چقدر اشتیاق دارم من، یا آهی کشید پیغمبر برای دوری خودش و اونایی که بهشون اشتیاق دارد. فرمود ها، از روی عرض کنم که تأثر و تأسف، مثل ما میگون وای، یه وای میگیم، ها وا شوقا شوقن الى اخوانی من بعدی. فقلت یا رسول الله، ابی ذر میگه من گفتم که یا رسول الله، اولسنا اخوانک، شما داری تأسف میخوری از دوری برادرانتون، مگه ما برادران شما نیستیم؟ اولسنا اخوانک؟ قال لا انتم اصحابی، شما اخوان من نیستید، شما اصحاب منید. قال لا انتم اصحابی و اخوانی یجیعون من بعدی. اخوان من بر اونایی که لیاقت برادری پیغمبر را دارن، که پیغمبر عنوان کنه اخوان من، اخوانی یجیعون من بعدی. شأنهم شأن الانبیاء، در منزلت و شرافت همانند انبیاء هستند. قوم یفرون من الآباء والامهات و من الاخوه والاخوات و من القرابات كلهم ابتغاء مرضات الله. اینا اینجوری هستن که حاضرن برای رضای خدا اگر بنا بشه از پدرش کنارگیری بکند، از مادرش، برادرش، خواهرش، خیشانش، اگر بدوند معاشرتش با اونا موجب این میشد گناه بکند، موجب میشد کاری بکند که مورد رضای خدا نیست. حاضر اینا ترک همه بستگانشو بکنه ابتقاء مرضات الله. یه مطالبی داره تا میرسد به اینجا. اعلم یا ابا ذر ان للواحد منهم اجر 70 بدریا. این خیلی عجیب است. اونا اصحاب پیغمبر بودن، در رکاب پیغمبر در بدر و احد و حنین و عرض کنم که اونجا جهاد کردن کنار پیغمبر. قرآن نازل میشه، در زمان نزول قرآن وحی حاضرن. پیغمبر فرماد یکی از اونا در عرض کنم که پاداش بهتر است از 70 نفر از شما. اجر 70 بدری براش هست. للواحد منهم اجر 70 بدری. عرض کنم که حالا اینو تو پرانتز عرض کنم، یه روایت دیگه دارد که همینجا فرمود اخوانی الذین یعتون بعدی آمنو بی ولم یرونی. و قال فرمود للعامل منهم اجر 50 منکم. اینجا فرمود 70 بدری یا اجر 70 تا شهدای بدر. در یه جا فرمود اجر 50 منکم. یا دیگه به مثلا مراتب افراد و ایمانشون و امثال اینا حمل میشه. اون وقت فرمود لأنکم، این تو اون روایت دومه، لأنکم تجدون علی الخیر اعوانا. علتش اینه که اونا اجر یکشون برابره با 70 نفر شماست، برای اینه که لأنکم تجدون علی الخیر اعوانا، شما خیلی کمک میشید برای کارهای خیر. همین که میاد حضور پیغمبر میپرسید و بلند میشید میرید، همین برای شما بسه. حرفتون از دولب پیغمبر میشنوید، این تأثیرش، تأثیر نفس پیغمبر در افراد خیلی مؤثر. یا دیدن عمل پیغمبر، الگو قرار دادن رفتار و اعمال خود پیغمبر، شب برن تو مسجد پیغمبر، صبح برن تو مسجد نماز، ظهر برن، خیلی تأثیر داره. همه اینا کمکه برای این است که آدم بتونه به راه خیر بره. لذا فرمود لأنکم تجدون علل خیر، این که در راه خیر هستید، تجدون علل خیر اعوانا، خیلی کمک هست براتون. عرض کنم که ولی اونها اینجور نیستن. می فرمود اگر اونها تحمل مشکلاتی که اونا دارن به شما وارد می شد، شما نمی تونستید تحمل بکنید. لأنکم انکم لو تحملوا لما حملوا، اون چه بار رو دوش اونا میاد، گرفتاری هایی که به اونا تحمیل میشه، اگر به شما تحمیل میشد، لم تصبروا صبرا، شما نمیتونستید مثل اونا صبر کنید. لذا این باعث تسلیت خاطر انسان میشه که پیغمبر در ذیل همون روایت اولی فرمود یا بازر انی الیهم لمشتاق، برادران من هستن، من مشتاقشون هستم. در ذیلش هم دعا میکند بهشون و فرمود عرض میکنه خدا یا و اقر عینی بهم یوم القیامه، حالا اگر تو دنیا نتونستم اشتیاق داشتم اینا رو ببینم، اگر تو دنیا نتونستم اینها رو ببینم، و اقر عینی بهم یوم القیامه، روز قیامت چشم رو به دیدنشون روشن. این باعث تسلی خاطر انسانه که حفظ دین در امروز با حفظ دین در اون روز این تفاوت داره. سبعین اجر سبعین بدریا برای اونی که امروز ایمانش حفظ کند و اینی که اون رو امشا ایمانش حفظ بکنه، این تسلیتیست. لذا انسان باید سعی بکنه تا اونجایی که میتوند ایمانشو، عرض کنم که در یه همچه زمانی خیلی مشکله، در یه روایت فرمود حفظ ایمان در آخر زمان از این که انسان یه چراغی رو، چراغای اون وقتا بود شمع مثلا، دست بگیره در شبی که باد میوزد از مغرب مشرق ببره خاموش نشه، چقدر مشکله. فرمود حفظ ایمان از این مشکل تره. اما اگر انسان در مقام بر بیاد ایمانش حفظ بکند، این اجر رو داره. مخصوصا ماها طلبه ها که سربازان امام زمان، از پول امام زمان در حوزه‌ای که مورد عنایت امام زمان هست انشاءالله زندگی میکنیم، انتظار از ما خیلی بیشتره. مخصوصا یه وقت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه گاهی در پایان درسشون ایشون صحبت میکردن، خیلی صحبت ها خب دیگه اون وقت برای ما ارزنده بود اون صحبت ها، چی وقت من تو ذهنم اون وقت گفتم ای کاش این مطالب نوار میشد، ضبط میشد و به مثلا اطلاع همه میرسون استفاده کنن. اون وقت فقط جمعی بودن که پا درس ایشون بودن، ما اون وقت آرزو میکردیم ای کاش یه جور میشد این مطالب به همه میرسید استفاده میکردن، و خب به حمدالله شد این مطلب. یه وقت در صحبتاشون نصیحت به طلاب میکردن، فرمود شما دو جور شخصیت دارید، یه شخصیت حقیقی خودتون هست، یه شخصیت اجتماعی دارید. در بین مردم شما را دو جور میشناسند، به دو نحو به شما نگاه میکنن، یکی شما شخص خودتون، یکی این که روحانی وابسته به روحانیتید. فرمود اگر یک امر خلافی مردم از شما ببینند، حمله به شخص نمیکنن، نمیگن این آدم آدم بدیه. تعبیرشون مثال میزنم، مثلا دو تا راننده اگر با هم دعوایی کردند و نزاعشون شد، میگن دو تا راننده با هم دعوایی کردند، مثلا کتکاری کردند، فحاشی کردند. اما دو تا روحانی میگن دو تا آخون، میگن آخوندا اینجورند، نمیگن این دو تا، اونجا نمیگن رانندا، فقط همون دو تا رو میگن، اما در اینجا میگن آخوندا اینجورند. تعبیرشون این بود. فرمود اون وقت اینجا عقوبتش بدتره. یه وقت انسان یه کار میکند مربوط به شخصشه، یه وقت از نوع را زیر سوال میبره، نوع را لکه دار میکنه، وقت میگن آخونده اینجور هست. این یه جهتیست که ما باید جدن متوجه باشیم و از درگاه خداوند میخواهم که انشاءالله توفیق اون طور عمل که مورد رضای خودش و مورد رضای ولی امر حجت ابن الحسن العسکری علیه آلاف و تحییت و سلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف هست به همه ما عنایت بفرماید و ما جزء سربازان راستین و موفق اون حضرت باشیم. عرض کنم که بحث دیروز بحث مهمی بود و این عرض کنم که بحثیست اخذ اجرت در مقابل واجبات. این خودش یه قاعده است، یکی از قواعد فقهیه است که آیا در مقابل واجب، امری که به عهده انسان واجب است، انسان میتونه مزد بگیره یا نه. در قواعد الفقهیه به عنوان یه قاعده فقهیه روش بحث میکنه. در جاهای متعددی از فقه این بحث میشه و نظرات مختلف، استدلالات مختلف درش هست. یکی از جایی که بحث میشه اینجاست که گفتیم اونایی که قائلن که در مقابل قضاوت امر قضا نمیشه مزد گرفت، جایز نیست حقوق گرفتن برای قاضی، علتش میگن این است که چون امر قضا واجبه و انسان نمیتوند در مقابل چیزی که واجبه براش انجام بده پول بگیره. اخذ اجرت در مقابل واجب جایز نیست. اینو گفتیم برای دو جهت میگن. یکی این که خود وجوب چیزی بر انسان منافات دارد با اینکه انسان در مقابلش مزدم بگیره، با اینکه واجبه وجوب تنافی با اخذ اجرت داره. یکی از باب این که قصد قربت در عبادت، قصد قربت معتبره. قصد قربت کردن این لله، این منافات دارد با این که برای خاطر مزد بخواد به جا بیاره. برای این دو جهت. حالا جهات دیگه هم گفتم، عرض کردم دیروز گفته شده، ولی عمده همین دو جهت. اما این که وجوب منافات داره، دیروز مفصل گفتیم، اشاره میکنم. اونا هم گفتن چیزی که واجب شد بر انسان، این امریست که مملوک لله هست. چیزی که واجب بر انسان، پس خدا این عمل رو الان مالک به ذمه من، که من این نماز ظهر است رو برای خدا به جا بیارم، چون واجب شد مملوک لله هست و من باید لله این کار رو به جا بیارم که دینم رو ادا کنم. چیزی که به عهده من هست، چیزی که مملوک خداست به عهده من انجام بده. خب پس مملوک لله هست اون واجب. اگر میخوام اجیر بشم برای غیر، همین عمل رو که مملوک لله هست به عهده من، باید منتقل کنم به غیر، در مقابلش پول بگیرم. مالکش نیستم، مال خداست. این فعل واجبی که به عهده منه مملوک لله هست، من نمیتونم تملیک کنم به غیر و در مقابلش اجرت بگیرم. و در اجاره شرط هست که انسان مالک اون چیز باشد تا بتوند منتقل کنه، منفعت دار رو مالک باشد، بتوند واگذار کند به غیر پولش رو. این رو جواب دادیم که ما از ادله‌ای که امر میکند در واجبات، منتها چیزی که استفاده میکنیم این است که امر تحریک میکنه عبد رو برای اتیان، بعث میکنه نحول عمل، و منتها حرفی که امر میفهموند این است که این عمل مطلوب لله است. اما اینکه مملوک لله است و انسان دیگه نمیتونه این رو به دیگری تملیک بکند، این رو ما استفاده میکنیم. این اولا. و ثانیا این حرف مرحوم سید در ملحقات عروه دارن، میگه که لو سلمنا، قبول بکنیم که از امر تکلیف میفهمی، یعنی مملوکیت میفهمی، که این عبادت ملک خداست، فعلی که من میخوام به عنوان عبادت به جا بیارم، این نماز ملک خداست به عهده من، باید تحویل بدم. فرسلم ناک از عدل مملوکیت بفهمیم، میگه مملوکیت برای خدا با مملوکیت برایش افراد دیگه، اینا در عرض هم نیستن، در طول هم. مثلا نمیشد این کتاب هم ملک برای زید باشد هم ملک برای عمرو، چون در عرض هم دو تا مملوکیت نمیشه، مملوک برای دو نفر باشه، اما نسبت به خدا میشه. کل آسمان و زمین ملک برای خداست، افرادم مالکم، زید مالک هست، عم مالک هست، همونی را که میگیم ملک خداست. تجربه فرمودین چرا؟ چون دو نحو ملکیت هست در طول هم. همینجور که در اشیاء خارجی و اعیان خارجی تصور میکنیم، با اینکه این زمین، این فرش، این خانه، این ملک، ملک برای خداست، ملک زیدم هست، تنافی هم نداره، چون دو نحو ملکیت هست در طول هم. اینجا میگیم نماز ملک برای خداست، مملوک خداست به عهده من که انجام بدم، اما همون ملکیتی که تنافی ندارد که من همین فعل را، همین عمل را تملیک کنم به غیر، مزد بگیرم، دو تا ملکیتش جمع میشه باشه. این عملی که به عهده من از نماز امروز ملک خداست، در این حال من تملیکش میکنم به زید، در مقابلش پول میگیرم، پول میگیرم نماز امروز بخونم. میگه دو جور ملکیت، همونجوری که در جای دیگه تصور میشه، اینجا هم تصور. ولی عمده اشکال این است که اصلا مملوکیت نمیفهمیم. این جواب اون. وجه دوم گفتن قصد قربت منافات دارد با اخذ اجرت. اونم ما عرض کردیم که محققین اینجور جواب میدن، میگن که اینجا دو تا داعی هست در طول هم، نه در عرض هم. داعی لله، اون که میگیم قصد قربت میخواد، یعنی شما عبادت رو به جا بیار به داعی امتثال امر خدا، به داعی این که برای قربت، قرب به خدا ما انجام بدیم، این داعی قربی لله باید باشد، خلوص در عمل میخوام. خب این داعی هیچ منافات ندارد که یه داعی دیگری هم پیدا بشه، من اجیر بشم نماز ظهر عصرم و برای غیر اجرت میگیرم، اون اجرت داعی میشه برای من که بلندشم نماز بخونم. توجه فرمودید؟ اون داعی میشه برای اتیان، حالا که بلند میشم نماز بخونم، نمازم رو چجوری میخونم؟ به داعی قربتن الالله. اون داعیه بر داعیست. مثل در تنظیر کنیم، مثل در نیابته، یه کسی نائب میشد که نمازهای فلانی رو یه سال نماز براش بخونه، خب پول گرفته، اجیر شده یه سال نماز بخونه، اون پولی که گرفته داعیش میشد برای این که این نماز رو بخون، ولی اگر این پول نداده بودن من برای زید نماز نمیخوندم. اون دایی شد که من نماز بخونم، اما وقتی وضو گرفتم بلمشم نماز بخونم، چی نیت میکنم؟ نماز بخونم قربتن الان، به دایی لله میاد. اون دایی میشد برای نیابت، به نیابت او نماز خوندن، اما نماز رو به دایی لله میاد. اینجا به دایی اجرت که او اجرت داد به من، مزد داد، حقوق داد که این کارو بکنم، او داعی میشه برا من که عمل رو انجام بدم، اما در حین عمل داعی من قربتن الالله هست. این داعی بر داعی، اون اخذ اجرت داعی میشد که من نماز رو به داعی لله انجام بدم، اینا در طول هم هستن نه در عرض هم. اونی که مضر است و اخلاص رو به هم میزنه، اونجاییست که در ردیف هم، در طول هم، در یعنی در عرض هم دو تا داعی پیش بیاد، که عرض کردم دیرو، مثل این که نماز رو انسان میخونه به داعی قربت، همون عبادت رو، همون نماز رو که داعی لله میاره برای نشون دادن به غیر و خودنمایی هم میاره، دو دو تا دایی در عرض هم منافات با خلوص داره. اما یه دایی که مرا دعوت کند محرک بشد که بلند شم عمل رو به جا بیارم، این یک، عمل رو که به جا میارم به دایی لله و امتثال امر خدا میارم، این دو، اینا با هم تنافی ندارن. پس نه وجوب با اخذ اجرت تنافی داره، نه قربت، قصد قربت منافات دارد با اخذ اجرت. منتها چیزی که هست اینه که در بعض عبادات ما دلیل داریم که این عبادات باید مجانی انجام بشه. توجه فرمودید؟ ولو اجماع، مثل در عبادیات و تکالیف الهی اونا اجماع هست، یا دلیل هم حتی داریم که باید اینا مجانی انجام گرفته بشه. در مقابل نماز و روزه و حج و امثال اینا میشه پول گرفت. این دلیل داره که باید این عبادات مجانی انجام بشه لله. اون عبادات رو که دلیل داریم که باید مجانی باشد، بسیار سمعن و تا امام مجانی انجام میدیم، در مقابلش هم پول نمیگیدیم، نه منافات داشته باشد با وجوب، نه منافات داشته باشد با قصد قربت، دلیل میگه مجانی بیار. خیلی اون جاهایی که واجب است اما دلیلی بر این که باید اینا مجانی انجام بشه نداریم، مثل نه تنها قضاوت، تمام واجبات کفایی، اینایی که واجبات نظامات حکومتی هست که در هر نظامی یه جای واجبه، عرض کنم که کفاییست باید مردم انجام بدن، مثل همون حرفه ها و صنایعی که مردم در اعاششون در زندگیشون نیاز بشتن. طبابت واجبه، واجب کفایی است. خب یه عده میرن طبیب میشه، دکتر میشه، میره در فلان بیمارستان استخدام میشه، حقوق میگیره، کار طبابت میکنه، واجبه. اگر من به کفایه نیست واجب عینی است، هست واجب کفایی است، بالاخره واجبه، در مقابلش هم پول میگیره. هیچ دلیلی که بگه مجانی باید باشد ما نداریم، چون دلیلی بر این که بگه مجانی باید انجام گرفته چه نداریم، میگیم پس ولو واجب است میتوند در مقابلش مزد بگیره. در واجبات عبادی میفرمایید؟ در واجبات عبادی، خب ما که گفتیم اخذ اجرت اشکال نداره، حالا اونم که از دار میفرمایید راه دیگری باشه. بله، نه اون ببینید، شما حضرت عالی هم دارید تصور میکنید یه فرضی را که بتونه انسان در مقابل عبادات چیز، بله عرض میکنه، میفرماد میشه اون وقت پول بگیره. ما میخوام بگیم که ما دلیل داریم که نمیتونه، در همون نماز حق ندارد حتی این کارو بکنه. تجربه فرمودی؟ باید مجانی باشه. اهداء ثوابش بعد این برای خودش اگر باشه، اون که به تکلیف واجبه برای خودشه، باز هم که فرماد نمیشه. اگر بله مثلا به یک کسی یا بگن اینقدر پول بگیر برو حج، ثوابشو هدیه کن برای پدر من، بله این اشکال نداره. در یه امر یک کسی یا نیابت بهش میدن برو مکه حج به جا بیار، ثوابشو اهدا کن به پدر من، ثواب نماز بخون، ثوابشو اهدا کن، برای که این اشکال نداره. اما در اون واجبات که تکلیف خود انسانه که اگر اون پول رو هم نگیره باید به جا بیاره، اینجا میگیم نمیتوند پول بگیره چون گفتن باید مجانی انجام بشه. اما در واجبات کفایی همچه دلیلی نداریم. پس ببینید تنافی بین وجوب با اخذ اجرت نیست، اون میشه واجب باشد اجیرم بشه، با قصد قربت اخذ اجرت تنافی نداره، میتوند اخذ اجرت بگیره عبادت رو لله انجام بده. منتا در عبادیات میگیم باید مجانی باشد، دلیل داریم میذاریم کنار، میام در واجبات کفایی ولو واجب است گفتیم میتوند مزد بگیره. توجه فرمودید هیچ منافاتی نداره. پس دلیلم که باید مجانی انجام بدیم که نداریم، منافات هم بین واجب بودن و اخذ اجرت نیست. بنابراین میگیم هم قاضی میتواند در مقابل عمل واجبی که انجام میده، چه واجب عینی باشد چه واجب کفایی، چه کفایت مالی داشته باشد، غنی باشه، از راه دیگه درآمدهای دیگه داره، میتونه تأمین معاش بکند یا نباشد، محتاج باشد، هیچ فرق نمیکنه، در مقابل قضاوتش میتواند حقوق بگیرد. این دلیلم که گفتن چون واجبه نمیشه جواب داده شد. بله حالا عرض میکنم میرسیم به اینجا. در بعد از این یه دلیل هست برای اونایی که میگن نمیشه، همین تنافی بین وجوب و اخذ اجرت. یه روایت هم میارند، اون روایت هم بهش استدلال میکنند صحیح هست، برای اینکه اخذ اجرت جایز نیست. اون روایت عرض کنم که صحیحه، بله صحیحه عمار ابن مروان قال قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء غل من الامام قل یغل الغل یعنی الخیانت الخفیه، خیانت مخفی کردن مخصوصا در غنایم و اینا در اون زمان استعمال می شده. قلول اون چیزی که از غنیمت مثلا غنایم جنگی در صدر اسلام به عنوان خیانت می بردن را قلول می گفتن. کل شیء غل به عنوان خیانت مخفیانه از امام برده بشه فهو سحت و سحت انواع کثیره. امام فرمود سحت انواع کثیره ای دارد، منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه. یکی از انواع سحت اون اموات، ما اصیب این اون اموالی که به انسان میرسد، من اعمال الولات الظلمه، یه کاری میکند برای ولات ظلمه پول میگیره، این سحت است. و منها اجور القضات، از اقسام انواع سحت اجور قضات، اون حقوقی که اجرت هایی که قضات میگیرند. و اجور الفواجر، اون مزهایی که فواحش میگیرند. و ثمن الخمر، اینا انواع سحته. و نبیذ و المسکر، پول اینها. و ربا بعد البینه، اینا انواع سحت. فامر رشا یا امار فل احکام، رشوه گرفتن یا رشوه دادن در احکام یا امار، اونا سحت بود، انواع سحت رو شمرد. اما رشوه رو از سحت میبرد بیرون. اما رشا یا امار فی الاحکام فان ذالک الکفر بالله العظیم و به رسوله. رشا دیگه از سحت بالاتره، به منزله کفر بالله العظیم و به رسوله. این روایت، روایت دوازدهم از باب پنجم از ابواب ما یکتسب به در باب کتاب و تجاره، ابواب ما یکتسب به وسائل. عرض کنم که خب ظاهر این روایت بهش تمسک میکنه، میگن امام فرمود و صحت و انواع اون کثیره، صحت انواعی داره که منها ما اصیب، اون انواعی است که از اعمال ظلمه میرسه، و منها یکی از انواع صحت اجور القضات. القضات الف فلامش الف فلامه، عرض کنم که جمع محلایی به الف فلام یفید العموم جنسه، میگه هر قاضی میخواد قاضی منصوب از قبل عادل باشد، حاکم عادل، ولی عادل، یا منصوب از قبل ولات ظلمه باشد، اجر قضات صحت است ولو قاضی قاضی عادل هم باشد. توجه فرمودید؟ پس اجور قضات را یکی از انواع صحت در ردیف ثمن الفواجر رو عرض کنم که ثمن الاجور الفواجر و ثمن الخمر و نبیز و امثالی ناشمار، اینم یک روایت که بهش تمسک میشه، صحیح هم هست که به نحو مطلق میگه اجور قضات صحت هست، فرقم نگذاشته به نحو کلی میگه قاضی عادل باشد یا قاضی غیر عادل باشد، از قبل حاکم عدل تعیین شده منصوب شده یا از قبل ولات ظلمه. این میرد عنوان اجور، اجور کارش خرابه، مزد گرفتن در مقابل قضا این صحبت. این هم یک روایت بهش تمسک میکنن. گفتیم دو تا دلیل دارن، یک همون بود تنافی بین وجوب و عرض کنم که اخذ اجرت، این هم روایت صحیح. یه جوابی اینجا مرحوم آقای خویی میدن، عرض کنم که و یه جوابی هم خود ما تنظیم میکنیم و بعدمون مطلبی که ایشون فرمودن که چرا امام اینجا احتیاط میکنن، عرض کنم که جوابی که امام میدن جنونم فرصت داریم مثل که بعد درس هست آقایون میگن زودتر تمام بشه، جواب این ایراد رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. سلام.